خبر.
شورای عالی کار تنها مرجع تعیین و افزایش دستمزد کارگران. معاون وزیر تعاون گفت هیچ مرجعی تا به امروز به غیر از شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد وجود نداشته و تنها مرجع شورای عالی کار است. حاتم شاکرمی معاون روابط کار با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 گفت اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد این کاملا از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش هایی را مثل بن خاروبار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه های سبد معیشت افزایش دهیم.
شاخه‌های طلایی کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به شاخه‌های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح بی‌نظیری رو آغاز کرده باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. خدا قوت میگیم به همه تولید کنندگان محصولات کشاورزی، به خصوص باغداران و فعالان این حوزه، کسانی که رنگین بودن سفره‌های ما از دسترنج این عزیزان حاصل میشه و امیدواریم موفق تر از همیشه باشند. در شاخه های طلایی که برنامه تخصصی درباره تولید محصولات باغی است، به مدیریت باغات می‌پردازیم. شما میتونید آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی مراکز تحقیقاتی رو بشنوید و از تجربیات کاربلدترین کارشناسان کشورمون بهره مند بشید. باغداران نمونه کشورمون جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارند و از تجربیاتشون بهره مند خواهیم شد. برای ارتباط با این برنامه میتونید با سامانه پیامکی 30036-37 در ارتباط باشید. برداشت آخرین مرحله از تولید محصولات باقی است، مرحله‌ای که اگر به صورت مناسب انجام بشه میتونه تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری تولید و افزایش درآمد باغداران داشته باشه، به خصوص درباره محصولاتی که ارزش اقتصادی بیشتری دارن موضوع برداشت و در ادامه اون بسته‌بندی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. خرما جزو محصولات با ارزش اقتصادی بالاست که صادرات اون هر ساله قسمتی از صادرات غیر نفتی کشورمون رو به خودش اختصاص میده. امروز قصد داریم در شاخه‌های طلایی به موضوع برداشت خرما بپردازیم. از شرایط مناسب بسته‌بندی این محصول هم بیشتر براتون بگیم و با هم صحبت کنیم. مهمان برنامه شاخه‌های طلایی امروز رادیو اقتصاد آقای دکتر عزیز تراهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری کشورمون هستند که قطعاً از اطلاعاتشون بهره‌مند خواهیم شد. آقای دکتر عزیز تراهی، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم آقای مهندس، خسته نباشید.
زنده باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر، ابتدا خرما رو از زمان رسیدگی میوه در مورد ارقام مختلف بفرمایید که به چه صورت است، ما چطور تشخیص بدیم که خرما در ارقام مختلف به اصطلاح رسیده و قابل استفاده است؟ شاخصهای ظاهریش حداقل چیا هستش؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در ارتباط با زمان رسیدگی میوه ارقام مختلف خرما، من ابتدا این توضیح خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز بدم که ارقام مختلف با توجه به تنوع وسیعی که ما در ارقام خرما داریم و خوشبختانه غنی ترین خزانه ژنی خرما رو در کشور نسبت به کشور خرما خیز داریم و حدود 600 رقم خرما در داخل کشور شناسایی شده، تنوع خیلی عظیمی از زمان رسیدگی ما در ارقام مختلف داریم.
بله.
ارقامی داریم که در تیر ماه شروع میکنن به رسیدگی که در از زودرس‌ترین رقم خرمای ایران و جهان هست که تحت عنوان آلمهتری شناسایی میشه و از جمله ارقام تجاری مناطق کرمان و هرمزگان هست و دیررس‌ترین رقم ما از جمله رقم حلیلی و خساب هست که آبان و آذر میرسن. یعنی اگر دقت بفرمایید حدود 5-6 ماه ما تنوع در زمان رسیدگی مختلف ارقام داریم.
جالبه.
لذا بله بله، با استفاده صحیح از ارقام مختلف در توسعه خرما در مناطق مختلف ما میتونیم تنظیم بازار خیلی خوبی داشته باشیم.
درسته.
و طبعا اون درآمد نخلدار به گونه‌ای تضمین خواهد شد. در ارتباط با بحث خود رسیدگی و مراحلش، ما 5 مرحله رسیدگی در خرما داریم که از جمله هبابک هست، کیمری، خارک، رطب و خرما.
بله.
که طبعا ارقام مختلف مراحل مختلف قابل مصرف هستند. بعضی از ارقام صرفا در مرحله خرما، بعضی در مرحله رطب و خرما.
بله.
و بعضی در مرحله خارک و رطب و خرما.
درسته.
که تعدادشون خیلی کم هست این موضوع اخیر و جا داره واقعا توی بحث توسعه هم باز به این تنوع توجه بشه.
درسته. بله. خب آقای دکتر، من تصورم این شد که زمان برداشت محدود به این 3 مرحله خارک و رطب و خرماست، قبل از اون دیگه برداشت مفهومی نداره، درسته؟
مگر جهت مصارف صنعتی مثل تولید مثلا حالا شور خرما یا ترشی خرما و موارد مختلف اینجوری، ولی برای محصول و در اصل میوه نوبرانه و برداشت در اصل میوه رومیزی و مصرف تازه خوری، بله بله، صرفا مرحله خارک، رطب و خرما مراحل قابل مصرف در خرما هستش که عرض کردم باز تنوع داریم در ارقام مختلف که بعضی ها 3 مرحله، بعضی ها 2 مرحله و بعضی ها فقط 1 مرحله قابل مصرف هست.
درسته. خب آقای دکتر، میخوام یه سوالی خورده عمومی تر بپرسم. گاهی وقت در به خصوص تهران رو ما میبینیم خرماهایی با به صورت خوشه چسبیده به شاخه آویزون میشه در مغازه‌های فروش. این اولا این مرحله چه مرحله‌ای هست؟ اصلا کار درستی هست به لحاظ ارزش غذایی، رسیدگی؟ اینها رو هم یه توضیح بشنویم.
خواهش می‌کنم. معمولا این خوش‌ها در مرحله خارک یا همون خلال برداشت میشن که از جمله شامل برهی و مضافتی و بعض وقتا حلیله‌ای رو هم به این روش برداشت میکنن، ولی معروف‌ترین رقمی که به این روش برداشت میشه برهی هست، چرا که در 3 مرحله خارک، رطب و خرما قابل مصرفه، همچنین برهی. این دو رقم، رقم برهی و برهی از جمله ارقامی هستند که در سه مرحله خارک و رطب و خرما قابل مصرف هستند. جهت در از بازار رسانی برداشت با خوشه باعث نگهداری و حفظ کیفیت بهتری میشه، ولی به شرطی که ما بتونیم اون شرایط خود و خوشه رو هم حفظ کنیم، چرا که وقتی خوشه از در از گیاه مادری قطع میشه طبعا خب دیگه تماس آوندی نداره که بتونه رطوبت رو تامین کنه، لذا قرار دادن خوشه توی حالا پاکت های یا پلاستیک هایی که داره سوراخ های ریزی هستن فقط جهت تهویه ولی حفظ رطوبت رو بیشتر انجام بدن در حفظ کیفیت و ماندگاری میوه و همچنین رسیدگی بعدیش، چرا که این خارک ها معمولا به تدریج تبدیل به رطب میشن روی خوشه،
یعنی بعد از برداشت دیگه درسته بعد از برداشت اینا رسیدگی صورت میگیره؟
بله بله، بعد از برداشت روی خوشه به تدریج صورت میگیره.
درسته. وقت با خوشم که برداشت میشه فرمودید که باعث افزایش ماندگاری و حفظ رطوبتش میشه؟
بله بله.
بسیار عالی. حالا ما زمان برداشت خرما رو برای مصارف اقتصادی آقای دکتر اگر بخوایم حالا به این ترتیب که شما فرمودید 600 گونه خرما در کشور داریم، شناسایی شده این ذخیره ژنتیکی خیلی خیلی قوی رو تو کشور داریم و منحصر به فرد هست، حالا در مورد چند تا از خرماهایی که معروف ترین هستن بازار بیشتر اونا رو میشناسم در مورد شاخصهای برداشتش میتونیم یه توضیح رو بشنویم از قول شما؟
بله خواهش می‌کنم. خب ببین عرض کردم مثلا ما ارقامی که در مرحله خارک قابل مصرف هستن بریم و گری معروف ترین اوناست که تو بازاره، باز ارقام دیگه ای داریم، مثلا جوزی هم داریم که در مرحله خارک مصرف میشه ولی بیشترین این دو رقم در بازار هستن. عدم وجود هر گونه لاسیدگی روی میوه از جمله شاخصهای کیفی خارک هست، لذا عزیزان که میخوان خرما خریداری کنن مرحله خارک حتما به این نکته توجه کنن که هیچ گونه لاسیدگی نباید روی خارک رخ داده باشه، اون نشون میده که رطوبت شاید دست داده و اون شرایط نگهداری خوبی رو طی نکرده و باعث پلاسیده شدنش شده. اما خرمایی که در مرحله رطب مصرف میشه،
خب
رطب حساسترین و نرمترین مرحله قابل مصرف خرماست ولی از جمله شیرین ترین و گوارترینه که باز برهی، کبکاب، بریم، ارزش مضافتی و تعداد ارقام دیگه در این مرحله قابل مصرف هستند.
درست.
ولی بسیار بافت ترد و نرم و له شونده‌ای داره تو این مرحله و نگهداریش واقعا سخته، لذا توصیه اکید ما این هست که نخلدارای عزیز رطب و در ظروف محکمی که قابل پرس یا
انعطاف نباشه،
آره انعطاف چندانی نداشته باشه که فشار بیاد روی میوه هاتون و همچنین وزن کم، چون رطب عرض کردم خود وزنش میتونه میوه‌های زیر هم له کنه.
درسته.
روی مثلا بسته های معمولا نیم کیلویی حد اکثر بسته بندی میشه رطب و دردار هست این ظروف و حالا این ظروف رو میتونیم تو کارتون های بزرگتر قرار بدیم روی هم و حتما در دمای زیر صفر درجه باید قرار بگیرن.
درسته.
جهت نقل و انتقال تا رسوندن به حالا مصرف کننده. برای مصرفی که حالا امروز برای فروش هست میتونن مثلا در قفسه فروشون بذارن تعدادی مقداری رو، ولی برای نگهداری حتما باید دوای زیر صفر باشه. اما در مرحله خرما خوشبختانه خیلی از ارقام یا خشک یا نیمه خشک هستن و به راحتی توی کارتونای حتی تا 10 الی 20 کیلویی مثلا رقم زاهدی تا 20 کیلویی هم قابل بسته‌بندی هست و نقل و انتقال.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر تراهی در مورد خرما، ولی خب دلم نمیاد این رو هم نپرسم که در مورد خرمای برهی که ظاهرا خیلی هم لذیذ هست و نرم و شیرین همونطور که شما هم فرمودید، الان آدم احساس میکنه که باید خرما بخوره با این گفته های شما. این مثل که سطح کشتش هم زیر کشتش هم در کشورمون نسبتا کمه نسبت به بعضی از خرماهای دیگه، درسته؟
بله. با توجه به زمان درس ظهور رقم برهی توی بصره عراق که به حدود حالا کمتر از 100 سال شاید بشه یا نهایتش 150 سال گذشته برمیگرده، این به صورت تک درخت در بصره عراق شناسایی شد در منطقه به نام بره که از اونجا برهی درس و برهی بعد معروف شد و توسعه اون آغاز شد. اما ارقام مثل استعمران که 100% صادراتی و سود آور بودن زمانی که در از ارزش هر کیلوگرمش بیش از دلار بود، خب خیلی ارزشمند بود، لذا برهی آنچنان مورد توجه قرار نگرفت. ولی وقتی که کشورهای مختلف از جمله آمریکایی‌ها با برهی آشنا شدن و اونو توی کشورهای مختلف از جمله کشور خودشون توسعه دادن، استرالیا همینطور و کشورهای مختلف، به کیفیت و اون اهمیت لذت برهی پی بردن و الان میشه گفت رقمی هست که در تمام کشورهای دنیا داره تولید میشه. ولی به دلیل نرم بودن و بافت آبکی که داره، یعنی بافت نرم، حالا ما
سیاهیم،
بافت نرمی که داره، قابلیت تولید در سطح مثلا وسیع چند صد هکتار برای یک نخلدار نداره.
بله.
لذا معمولا در سطح های کم اقدام به توسعهش میکنن و برای همین توسعهش با کندی پیش رفته. ولی سالهای اخیر داره شدت میگیره و خوشبختانه این رقم حتی صادرات شما ما خوشبختانه شروع کردیم که انشالله بتونیم به صورت تجاری هم صادر کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، من مایل هستم که بیشتر با شما صحبت کنیم. اجازه میخوام بریم و برگردیم، قسمتی از برنامه رو بشنویم، مجدد در خدمت شما باشیم و با شما گفتگو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو میشنوید. در این قسمت از برنامه قصد داریم با نخلستاندار نمونه و تولید کننده خرما از استان هرمزگان آشنا بشیم و از تجربیاتشون بهره‌مند بشیم. در نظر داشته باشید که موفقیت در فعالیت های کشاورزی به دلیل رقابت زیاد به سادگی اتفاق نمیفته. شما رسم و به اصطلاح روند این برنامه شاخه های طلایی رو میدونید. میدونید که در این برنامه ما همیشه نمونه های باغداران رو در کشور معرفی میکنیم. امروز هم متناسب با موضوع برنامه در ارتباط با خرما با آقای حسین شاه نظری، نخلستاندار از استان هرمزگان آشنا میشیم. آقای شاه نظری، خدمت شما عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، سلام.
زنده باشید. خب جناب آقای شاه نظری، برای ما میفرمایید که در کدوم قسمت استان هرمزگان فعالیت میکنید، چه مقدار؟
بله، الان به خدمت شما، من خودم 60 سالمه و در حاجی آباد هرمزگان روستای سرچاهان باغ دارم.
بله.
نخلستانم حدود 20 هکتاره، 3500 تا نخل پیارم دارم. تو مثلا پیارم هم یک خرماییه که مخصوص صادرات، خرمایی خشکه و بسیار خرمایی خوبیه.
بله. خب 20 هکتار پیارم، بقیهش دیگه؟
فقط 20 هکتار پیارم. من بقیه کارم گلخونه است و گندم و دامپروری و اینا.
خب ده. چند ساله که شما مشغولید آقای شاه نظری؟
20 سال پیش من این باغو احداث کردم.
20 سال پیش؟
بله، 20 سال پیش احداث کردم، الان 10 سالی که بره برداری میکنم.
احداث رو خود شما انجام؟
بله بله، خودم احداثش خودم انجام دادم. بله، 20 سال پیش این باغ احداث کردم. باغ من باغ جوانیه، میدونی که خرما به اصطلاح درختیه یا که حداقل 100 سال عمر میکنه.
درسته. آقای شاه نظری، پیارم در اون زمانی که 20 سال پیش شما اقدام به این کار کردید، واقعا خب شاید به اندازه الان ارزشش کشف نشده بود. این کار خودتون انجام دادید؟ از توصیه
بله.
استفاده کردید؟
بله دقیقا، حالا چون پیارم خرمای خشکه، خرمای خشکه،
نیمه خشکه به اصطلاح، جزو
بله، از همون اول مشخص بود که بالاخره یه روزی، البته بازار جهانی هم در نظر گرفته بودم، چون من همیشه کارم تو بخش کشاورزی بیشتر بازارهای جهانی رو در نظر میگیرم، محدودش به کشور خودمون نمی کنم. بازارهای جهانی رو در نظر گرفتم، خرماهای خشک که عربستان سعودی داشت، قیمتش خیلی قیمتهای بالایی بود و با همین تحقیقات این شد که حالا باعث شد من بتونم پیارم بکارم.
بله، بسیار عالی. آقای شاه نظری، شما میزان برداشتتون چقدره؟
اینجا
متوسطش
منطقه منطقه که من الان دارم روستای سرطان منطقه به اصطلاح درجه یکی نیست از نظر شرایط آب و هوایی برای پیارم، ولی خب من با شرایطی که خودم به وجود آوردم و به اصطلاح بهتر به نخل میرسم خرمای خوبی داده. ما هر درختی بین 60 تا 70 کیلو به اصطلاح خرما میده که 30% درجه دو میشه، 60% هم درجه یک میشه. حالا 3000 تا 70 کیلو خود با همینطور ما داریم، 3500 تا 70 کیلو خورما داریم که نصفش مثلا درجه یک نصف درجه دو.
بسیار عالی. آقای شانزری، من میخوام که با توجه به موضوع برنامه بیشتر روی برداشت و بسته‌بندی این قضایا صحبت بکنیم تا کسانی هم که مرتبط با این مسئله دارن فعالیت بکنن صدای شما رو میشنون، از تجربیات شما هم بتونن بهره مند بشن.
بله.
شما خرمای پیارم رو در اون منطقه حاجی آباد کی برداشت میکنید؟
ما از اول مهر شروع میکنیم به برداشت کردن.
بعدن بله. چه شاخصه هایی لازم هست برای برداشت؟ یعنی با توجه به کدوم موضوعات باید کار برداشت رو انجام داد؟ علائم و نشانه های برداشت چی هستن؟
بله. ببینید خرما وقتی دیگه به حالت نیمه خشک میرسه و حالت میگیره، خرمای پیارم حالت خاصی داره، خیلی مشخصه، خیلی راحت شما میتونید بفهمید که این خرما دیگه الان موقع برداشتشه. بعد ما شروع میکنیم به برداشت کردن و میبریم تو انبار، این خرما رو سورت میکنیم تو بسته بندی هایی که مثلا حالا همیشه مثلا تولید کننده نمیتونه مثلا کسی باشد که خودش باز دوباره بسته بندی های مثلا درجه یک بکنه. من نظرم بلعکس همه که میگن از تولید به مصرف و تولید کننده باید این کارو بکنه، من نظرم بلعکسه، من میگم تولید کننده باید محصول خوب و با کیفیت تولید بکنه.
بله.
یه دهی حالا کسی که صادر کننده نیستم، من تولید کننده محصولات صادراتی هستم. یه دهی دیگه وارد میشن صادر کننده ها با شرایط بسیار اینه که هر کشوری که میخوان بفرستن اون نوع رو چیزی که اون کشور میخواد بسته بندی میکنن میفرستن.
در واقع در زنجیره ارزش شما هر کدوم از اجزای زنجیره رو کاملا تخصصی میخواهید بهش پرداخته بشه.
دقیقاً من یک تولید کننده محصولات به اصطلاح ما تو کشتای گلخونه ایم هم همین کاره میکنم.
به.
محصول رو با کیفیت تولید میکنم و هیچ مشکلی هم برای فروشش ندارم. من هیچ زمانی مشکل نه برای محصولات سبزی و سیفی مشکل داشتم، برای فروشش نه برای خورمام. محصول با کیفیت تولید میکنم و یه دهی هستن که ما دوست. بهشون میگیم دلال و همیشه فکر میکنیم دلال بده، اتفاقا واسطه خیلی خوبه.
تخصصی باشه آره دیگه، جایگاه خاص خودش رو داره. آیشا بله. نظری برداشت شما خب 20 هکتار سطح خیلی زیادی هست، به چه صورت بله. کار برداشت رو انجام میدید؟ از دستگاه به صورت مکانیزه کار میکنید؟
ببین هم به صورت سنتی داریم کار میکنیم، برداشت بس با نیروهای به اصطلاح کارگری اینا رو میایم بالای نخل میبریم میاریم پایین، خرما رو به صورت دستی سورت میکنیم.
عجب. یعنی به اصطلاح سورتش هم به صورت دستی انجام میشه؟
سورتش هم به صورت دستی انجام خب. میشه.
وقت با چند نفر تو این 20 هکتار چقدر زمان میبره؟ به چه صورته؟
یک ماه ما طول برداشتمون تو به اصطلاح تو میشد 20 نفر خرما رو از درخت میچینند و به اصطلاح میارن تو انبار، 20 نفر هم سورت میکنن، حدود یک ماه 40 روز طول میکشه تا ما کلیه خرما رو برداشت میکنیم و بسته‌بندی میکنیم.
با توضیحی که شما فرمودید من میخوام که اینکه از سرانجام محصولتون برداشتتون به یک توضیح برای ما بدید، این بسته‌بندیش کجا صورت بگیره؟ اصلا به کجا ارسال میشه؟ بازار داخلی هست؟ صادرات؟
بله. ببینید ما خرما رو برداشت از باغ شروع میکنیم، میاریم اینو تو سردخونه، تو همون من تو خود باغ سردخونه دارم، سالن سورتینگ و سردخونه دارم.
درست.
میارم تو سالن سورتینگ سورتش میکنم، این خرما رو با بسته بندی که حالا خودم دارم تو مزرعه میذارم تو سردخونه و درجه بندی شده است، سوپر داره، درجه یک داره، درجه دو داره، اینا مشتری های خاصی داره، مثلا درجه دوی خرما رو پاکستانی ها میخرن، میان به اصطلاح دلالایی توسط هم پاکستانی ها میان تو خود سردخونه من خرما رو میفروشم بین درجه دو شو، درجه یک و درجه شم که حالا صادر کننده هایی که به اصطلاح برای اروپا میفرستن، مشتری های ما همیشه کسایی هستن که تو اروپا کار میکنن، خرمای درجه که در از سوپرمون اروپا صادر کننده هایی که با کشورهای اروپایی کار میکنن میان همون تو خود سردخونه از همون میخرن.
بسیار عالی. آقای شاهنظری، من براتون آرزوی خوب دارم از خداوند، امیدوارم که موفق تر باشید و موفق تر در پناه خدا. همینجا با تون خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
قربان شما، زنده باشید. خدا حافظ.
سپاسگزاریم از شما عزیزان و کشاورزان و باغداران که شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید. میخوام از شما دعوت کنم در این قسمت از برنامه به ادامه گفتگوی من با آقای دکتر عزیز تراهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، توجه داشته باشید و با ما همراه باشید. میخوام صحبت کنم در مورد ارقام مختلف خرما از نظر بافت میوه و همینطور نحوه برداشت ارقام مختلف و انشالله فرصتی بشه که قسمت پایانی هم داشته باشیم برای بحث های پس از برداشت و بسته‌بندی. خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما که به ما پیوستید و میتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش کنم.
آقای دکتر، در مورد تفاوت ارقام خرما از نظر بافت میوه، حالا بحث میزان رطوبت، البته در قسمت قبلی اشاره خیلی مختصری به این مسئله رطوبت داشتید، ولی از نظر بافت میوه و نوع مصارفشون اینا هم یه توضیحاتی رو که فکر میکنید مفید باشه برای شنوندگان ما، اون رو هم بشنویم از قول شما.
خواهش کنم. همجور که عرض کردم خدمتون، تنوع خیلی زیاد و خوبی داریم ما خوشبختانه توی ارقام مختلف، که این تنوع عرض کردم از زمان رسیدگی گرفته، از مرحله مصرف، ارتفاع گیاه و همچنین شکل تاج و رنگ خارک و موارد مختلف و حتی سایز میوه. ما میوه هایی داریم که مثلا الان خوشبختانه بیش از 6 سانتی متر طولشون هست، یعنی میوه های خیلی درشتی هستن که قابل عرضه در بازارهای تجاری بین المللی هم هستن. یک تقسیم بندی خرماها رو هم داریم از نظر میزان رطوبت میوه، یعنی اگر ما کل میوه درس این میوه رطوبت میوه رو ما استخراج کنیم چه درصدی از میوه است. معمولا ارقامی که درصد رطوبتشون کمتر از 17 الی 18 درصده یا کمتر از 18 درصد هست تحت عنوان ارقام خشک تقسیم بندی میشن، که معروف ترین اونها شامل زاهدی و دیری هستن.
بله.
و ارقامی که درصد رطوبتشون از 18 تا 20 درصد باشه جز و ارقام نیم خشک هستن، که بیشترین ارقام تجاری جهان این توی این رده هستن. بله.
تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی، به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی، آراکس، ساخت ایران.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 3